سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق و کاربردی بندازیم به یکی از مناطق خیلی پرطرفدار استانبول برای خرید ملک، یعنی زیتونبورنو. منبع اصلیمون یه مقاله خیلی جامع از مشاور املاک استارز هست با عنوان خرید ملک در زیتونبورنو، راهنمای جامع سرمایه گذاری در 2025. میخوایم ببینیم اصلا چرا این منطقه ساحلی تو بخش اروپایی استانبول اینقدر سر و صدا کرده، چه نکاتی رو شما باید بدونید اگه قصد خرید دارید و اینکه آیا واقعا الان زمان مناسبیه یا نه. هدفمون اینه که با اطلاعات کلیدی این منبع شما یه دید روشن‌تر پیدا کنید. خب شروع کنیم.
دقیقاً. ببین، نکته خیلی جالب در مورد زیتونبورنو که تو گزارش استارز هم خیلی خوب بهش پرداخته شده، همین توازن بین ارزش سرمایه گذاری از یه طرف و کیفیت زندگی از طرف دیگه است. این برای شمایی که دنبال اطلاعات دقیق و عملی هستید خیلی مهمه. یعنی هم برای کسی که میخواد اونجا ساکن بشه خوبه، هم برای اونی که دنبال بازده مالی و سرمایه گذاریه گزینه جذابیه.
خب پس چرا این همه توجه رفته سمت زیتونبورنو؟ چی باعث شده اینقدر متفاوت باشه؟ گزارش استارز چی میگه؟
بله، ببینید چند تا عامل کلیدی رو تو این گزارش مشخص کردن. اول از همه موقعیت استراتژیکش و دسترسیاش واقعا عالیه. یعنی هم به مرکز تاریخی شهر نسبتا نزدیکه، هم به فرودگاه جدید راحت میشه رفت و آمد کرد. مهمتر از همه دسترسی به خطوط حمل و نقل اصلی مثل مارمارای،
همون قطار زیردریا که اروپا و آسیا رو وصل میکنه.
آره دقیقاً، مارمارای و البته متروبوس که اونم یه خط اتوبوس تندروی خیلی پرکاربرده. این یه نکته کلیدی. دوم بحث قیمتاست. ببینید برخلاف مناطقی که قیمتاشون خیلی رفته بالا یا خیلی پرت هستن، تحلیل استارز نشون میده زیتونبورنو هنوز قیمتهای منطقی تری داره، ولی همزمان پتانسیل رشدش خیلی بالاست. دلیلش هم این پروژه‌های مسکونی جدید و مدرنیه که دارن میسازن، خیلی هاشون هم با ویوی دریا که خب تقاضا رو خیلی برده بالا. و نکته سوم هم که برای خانواده‌ها خیلی مهمه، امنیت و آرامش نسبی منطقه است. یعنی اون شلوغی و هرج و مرج و بعضی مناطق مرکزی رو نداره.
اشاره کردی به قیمت‌های منطقی‌تر با پتانسیل رشد. خب بریم سراغ خود عدد و رقم. گزارش استارز پیش‌بینیش برای قیمت‌ها تو سال 2025 چیه؟
گزارش یه بازه قیمتی تخمینی داده برای سال 2025. طبق این تحلیل قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی تو زیتونبورنو بین 45,000 تا 95,000 لیر ترکیه پیشبینی میشه. این بازه قیمتی نسبتاً وسیعی نشون میده که خب گزینه‌های مختلفی هست، یعنی با بودجه‌ها و سلیقه‌های متفاوت میشه اونجا ملک پیدا کرد.
این اختلاف قیمت زیاد از کجا میاد؟ یعنی چی تو کف قیمته، چی تو سقف؟
طبیعتاً پروژه‌های نوساز، لوکس، اونایی که کنار ساحل هستن و امکانات خیلی کاملی دارن، مثل منظره مستقیم دریا، استخر، باشگاه مجهز، نگهبانی 24 ساعته و این چیزا، اینا تو محدوده بالاترن، یعنی حدود 75,000 تا 95,000 لیر برای هر متر مربع. در مقابل آپارتمان‌های قدیمی‌تر تو خیابون‌های داخلی‌تر منطقه که شاید اون امکانات مجتمع‌های مدرن رو نداشته باشن، خب طبیعتاً قیمتشون پایین‌تره. حدود 45,000 تا 60,000 لیر برای هر متر. یه نکته جالب دیگه هم که گزارش اشاره کرده، تأثیر نزدیکی به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومیه، مخصوصاً مارمارای و متروبوس. اینا ارزش ملک رو بالاتر می‌برن، چون برای اجاره دادن هم خیلی پرطرفدارترن. این برای شمایی که به جنبه سرمایه‌گذاری و درآمد اجاره فکر می‌کنید، فاکتور مهمیه.
تو گزارشی اشاره‌ای هم به قیمت‌گذاری دلاری یا یورویی شده بود. اون قضیه چیه؟ مربوط به همه پروژه‌هاست؟
نه، اون مال یه سری پروژه های خاصه. معمولا پروژه‌ای که شرکت‌های بین‌المللی می‌سازن یا از اول با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی برای گرفتن شهروندی ترکیه طراحی شدن. اینا ممکنه مستقیم به دلار یا یورو قیمت بدن. معمولا هم امکانات خیلی ویژه‌تر و استانداردهای بالاتری دارن و خب قیمتشون هم بالاتره دیگه.
صحبت پروژه جدید شد، یادم افتاد گزارش استارز چند تا پروژه خاص رو اسم برده بود به عنوان نمونه. اینا چه جوری ان که اینقدر شاخص شدن؟
آره، سه تا پروژه شاخص رو مثال زده که هر کدوم یه سبک متفاوتی دارن. اولی بویوکیالی استانبوله. این یکی واقعا یه پروژه خیلی بزرگه، کنار دریای مرمره، تقریبا مثل یه شهر کوچیک میمونه. یعنی تو خود محوطه‌اش فروشگاه‌های برند، کافه، رستوران، فضای فرهنگی، امکانات ورزشی کامل، حتی مدرسه هم داره. معماریش هم ترکیبی از کلاسیک عثمانی و مدرنه. خیلی لوکسه.
به نظر میاد خیلی کامله، ولی حتما گرونم هست. دومی چی؟
دومی یدی ماوی هست. از اسمش هفته آبی هم معلومه، تمرکز اصلیش رو منظره دریاست. معماریش خیلی مدرنه، باز و پر از شیشه. تقریبا همه واحدها دید مستقیم و پانوراما به دریای مرمره دارن، تراس‌های بزرگ و متریال خیلی با کیفیت از ویژگی‌هاشه. گزارش استارز میگه این بیشتر حس زندگی مدیترانه‌ای و تعطیلاتی میده. برای کسایی که ویو و طراحی مدرن براشون اولویت عالیه.
جالبه. از لوکس کامل رفتیم سراغ ویو و مدرنیته. سومی چطور؟
سومی ولیفندی کناکلار هست. این یکی طبق توصیف گزارش بیشتر برای خانواده ها طراحی شده. نزدیک پارک های بزرگ و مراکز آموزشیه. معماریش یکم کلاسیک تره، به سبک ترکی با سقف شیرونی و اینا. نکته مهمش فضای سبز خیلی وسیع و محوطه سازی خوبشه که حس زندگی توی مجتمع ویلایی آروم رو میده، نه یه آپارتمان معمولی. پس اینجا تمرکز رو خانواده و آرامشه.
خب این سه تا نمونه نشون میده که چقدر تنوع هست تو زیتونبرنو. حالا فرض کنیم شما شنونده عزیز یه ملکی رو پسندیدی و میخوای بخری. مراحل اداری و قانونیش چیه؟ واقعا اونجوری که گزارش میگه برای خارجی‌ها راحته؟
بله، گزارش استارت هم تایید میکنه که روندش نسبتاً استاندارد و مشخصه. اگه مدارک آماده باشه میگن کل پروسه انتقال سند میتونه تو کمتر از یه هفته هم انجام بشه. 6 تا مرحله اصلی داره. اول، باید کد مالیاتی بگیرید، بهش میگن ورگینوماراسی. این از اداره مالیات میگیرید و تقریبا برای هر کار اداری تو ترکیه لازمه. دوم، حساب بانکی باز کنید تو یکی از بانک‌های ترکیه، برای انتقال پول خرید و پرداخت هزینه‌ها لازمه. سوم، ملک رو انتخاب می‌کنید و با فروشنده سر قیمت و شرایط به توافق می‌رسید. چهارم، قرارداد خرید و فروش رو تنظیم می‌کنید. این مرحله خیلی مهمه. تمام جزئیات، مشخصات ملک، قیمت، نحوه پرداخت، تاریخ تحویل، همه چی باید دقیق توش بیاد. گزارش هم اکیداً گفته اینجا حتما از یه وکیل یا مشاور حقوقی متخصص کمک بگیرید، مخصوصا اگه خارجی هستید. پنجم، مدارک شناساییتون مثل پاسپورت باید ترجمه رسمی بشه به ترکی و بعدش ببرید دفتر اسناد رسمی، یعنی نوتر، تاییدش کنید. و مرحله آخر، ششم، میرید اداره ثبت اسناد و املاک، یعنی اداره تاپو دایرسی، معامله رو رسمی ثبت میکنید و سند ملکیت یا همون تاپو رو به نام خودتون میگیرید.
یه چیزی گفتی راجع به املاک در حال ساخت، اونا سندشون چطوریه؟ چون خیلی ها شاید بخوان پیش خرید کنن.
آها، نکته خیلی مهمیه. ببینید، برای املاکی که هنوز کامل نشدن، سند مالکیت نهایی که اسمش کاتمولکیتی تاپوسو هست معمولا آماده نیست. تو این حالتها ممکنه اول یه سند موقت بدن به اسم کات ارتفاکا تاپوسو یا یه قولنامه رسمی محضری باشه. اینجا دیگه خیلی خیلی مهمه که تو قرارداد خریدتون جزئیات دقیق دقیق ذکر بشه. مثلا تاریخ دقیق تحویل ملک کی هست، تاریخ انتقال سند نهایی کیه، مشخصات فنی واحد چیه، سازنده چه تضمینی برای تکمیل پروژه و کیفیت ساخت میده، اگه تأخیر کرد جریمه‌اش چیه. اینا همه باید شفاف تو قرارداد بیاد.
خیلی خوب. حالا برسیم به اون بحثی که احتمالاً برای خیلی از شنونده‌های ما راستاش خیلی جذابه. گرفتن اقامت و حتی شهروندی ترکیه با خرید ملک. گزارش استارز چی میگه در این مورد؟
دقیقاً، این یکی از انگیزه‌های اصلی خیلی از خریدارای خارجیه. خرید ملک یکی از راه‌های تعریف شده و نسبتاً سرراست دیگه. طبق قوانینی که موقع تهیه این گزارش، یعنی اواسط 2024 معتبر بوده و تو منبع اومده، برای اقامت موقت اگه ملکی بخرید که ارزشش حداقل 200,000 دلار آمریکا باشه، میتونید برای خودتون، همسر و بچه‌های زیر 18 سالتون اقامت توریستی قابل تمدید بگیرید. این اقامت معمولاً یک سال است و تا وقتی مالک اون ملک هستید میتونید تمدیدش کنید. مراحل اداریش هم نسبتاً سریعه، معمولاً کمتر از یه ماه طول میکشه. اما نکته خیلی خیلی مهم، این نوع اقامت خودش به تنهایی منجر به گرفتن شهروندی نمیشه.
پس برای شهروندی و پاسپورت ترکیه فرق میکنه شرایطش؟
بله کاملا فرق میکنه و خب سخت‌ترم هست. اگه هدف نهایی شما گرفتن پاسپورت ترکیه است، باید ملکی بخرید یا حالا چند تا ملک که ارزش کلشون طبق ارزیابی رسمی کارشناسه دولتی حداقل 400 هزار دلار آمریکا یا معادلش باشه. یه شرط خیلی مهم دیگه هم داره. باید تعهد بدید که این ملک یا املاک رو حداقل تا 3 سال نمیفروشید و نگهش می‌دارید. اگه این شرایط رو داشته باشید و مراحل قانونی و امنیتی رو طی کنید، طبق اطلاعات گزارش کل پروسه گرفتن شهروندی برای شما و خانوادتون، همسر و فرزندان زیر 18 سال معمولا بین 3 تا 6 ماه طول میکشه و پاسپورت ترکیه رو میگیرید.
این برنامه شهروندی خیلی وسوسه انگیزه، ولی حتما یه سری نکات حقوقی و ریسک هم داره که خریدارا مخصوصا خارجی ها باید خیلی حواسشون باشه که به مشکل نخورن. گزارش استار چه هشدارها یا توصیه‌هایی داره تو این زمینه؟
بله، دقت مسائل حقوقی واقعاً حیاتیه. گزارش استار چند تا نکته کلیدی رو گفته که حتماً باید شما بهش توجه کنید. اول مطمئن بشید که خود پروژه قانونیه. یعنی برید چک کنید مجوز ساخت معتبر یا پروخساتی از شهرداری داره؟ اگه ساخته شده گواهی پایان کار یا اسکان یا یاپوکولنامه ایزین ورگسی گرفته، اینا نشون میده ساختمون قانونیه. دوم سند ملکیت یا همون تاپو رو خیلی دقیق بررسی کنید. مطمئن شید ملک مثلا رهن بانک نیست، حکم مصادره نداره، بدهی مالیاتی نداره. اینا رو میشه از خود اداره تاپو استعلام گرفت. سوم همون که قبلا هم گفتم، حتما از یه وکیل ملکی معتبر و مستقل که زبانتون رو بلد باشه و با قوانین خارجی ها آشنا باشه کمک بگیرید. این وکیل میتونه از اول تا آخر کار حافظ منافع شما باشه. چهارم ترجمه مدارک. هر مدرکی که باید ترجمه بشه به ترکی حتما باید توسط مترجم رسمی قوه قضاییه ترجمه بشه و بعد هم تو دفتر اسناد رسمی نوتر تایید بشه تا قانونی باشه. و پنجم یه توصیه مالی مهم. گزارش هشدار داده که کل پول ملک رو یه جا نقدی ندید قبل از اینکه سند قطعی به نامتون بخوره. پرداختا باید مرحله‌ای باشه، دقیقاً طبق چیزی که تو قرارداد توافق کردید.
خب به جز قیمت خود ملک چه هزینه‌های دیگه‌ای هم هست که خریدارا باید تو بودجه‌شون ببینن؟ این هزینه‌ها زیاده؟
سوال خیلی خوبیه، چون اینا گاهی فراموش میشه. آره، به جز قیمت اصلی باید یه بودجه‌ای هم برای هزینه‌های جانبی کنار بذارید. مهمتریناش که گزارش استاز گفته ایناست. یکی مالیات انتقال سند تا بوهارجی که قانوناً 4% ارزش رسمی ملکه. معمولاً نصف نصف میشه بین خریدار و فروشنده، یعنی هر کدوم 2%. ولی خب ممکنه جور دیگه ای توافق کنن. حواستون باشه ارزش رسمی ممکنه با قیمت خرید واقعی فرق کنه. بعد هزینه‌های ترجمه رسمی و تایید نوتر هست، هزینه‌های اداری ثبت تو اداره تاپو و دفترخونه، کارمزد مشاور املاک، املاکچی کمیسیونو که معمولاً 1% از قیمت خریده، اغلب 2-3% به اضافه مالیاتش، و آخرش هم هزینه‌های اولیه وصل کردن آب، برق، گاز و ثبت اشتراک‌های شهری به نام مالک جدید. البته گزارش استارت تأکید کرده که مجموع این هزینه‌های جانبی تو ترکیه معمولاً خیلی کمتر از کشورهای اروپاییه. اینم خودش یه دلیل جذابیت بازاره دیگه.
حالا فرض کنین ملک خریداری شد. اگه کسی برای سرمایه گذاری و اجاره دادن خریده باشه، پتانسیل اجاره تو زیتون‌برنو چطوره؟ اصلا جای خوبیه برای اجاره دادن؟
بله، تحلیل گزارش استارز میگه که زیتون‌برنو پتانسیل اجاره دهی خوبی داره و این یکی از نقاط قوتشه برای سرمایه گذارها. چند تا دلیلم آورده. اول همون دسترسی عالی به حمل و نقل و عمومی که گفتیم. این باعث میشه دانشجوها، کارمندایی که تو مرکز شهر یا حتی سمت آسیایی کار میکنن، مهاجرا، اینا خیلی تمایل داشته باشن اونجا خونه اجاره کنن. دوم نزدیکی به جاهای مهم مثل بیمارستانهای بزرگ، ادارات، مراکز خرید مدرن، حتی بعضی دانشگاه‌ها باعث میشه تقاضا برای اجاره همیشه بالا باشه. سوم این پروژه‌های جدید و مدرنی که ساختن اغلب امکانات رفاهی کاملی دارن، مثل استخ، باشگاه، نگهبانی، پارکینگ، فضای سبز. اینا برای مستاجرها خیلی جذابه، مخصوصا خانواده‌ها یا جوان‌ترها. گزارش حتی میگه بعضی از این مجتمع‌ها به خاطر موقعیت و امکاناتشون برای اجاره کوتاه مدت مثل Airbnb به توریستا یا مسافرای کاری هم خوبن که میتونه درآمد بیشتری هم داشته باشه.
گزارشی هم از نرخ اجاره ها هم داده که یکم دستمون بیاد چقدره.
آره، یه تخمینی برای اجاره ماهانه تو سال 2025 داده. گفته اجاره ماهانه ی آپارتمان یکی دو خوابه نوساز تو زیتون‌برنو میتونه بین 30,000 تا 70,000 لیر ترکیه باشه. البته خب این خیلی بستگی داره به موقعیت دقیق ملک، طبقهش، ویو داره یا نه، متراژش، امکانات خود مجتمع، اینا خیلی تأثیر داره. گزارشی هم گفته که تو موارد خاص، مثلا اگه واحد مبله لوکس باشه و به خارجی ها یا توریست ها کوتاه مدت اجاره بدن، میشه درآمد دلاری یا یورویی هم داشت که خب برای سرمایه گذار خارجی جذاب‌تره.
ممکنه بعضیا بپرسن خب چرا زیتون‌برنو؟ چرا مثلا نریم سراغ باکرکو یا آتاکوی که بغل دستشونن و شاید قدیمی‌تر و مرفه‌تر به نظر بیان؟ گزارش مقایسه‌ای کرده بین اینا؟
بله، این مقایسه را انجام داده و نکته کلیدیش بحث پتانسیل رشد آینده است. ببینید، زیتون‌برنو رو به عنوان منطقه‌ای معرفی می‌کنه که الان تو فاز رشده، داره متحول میشه. یعنی تحلیلگرا معتقدن قیمت ها اینجا هنوز جا داره بره بالا، پتانسیل افزایش ارزش سرمایه گذاری تو سالهای آینده زیاده. اما مناطقی مثل باکرکوی و آتاکوی که خب سالهاست جز مناطق خوب و توسعه یافته هستن، بازار املاشون تا حدی اشباه شده، قیمت ها خیلی بالاست و تعداد پروژه های نوساز و مدرن خیلی کمتر و گرونتره. گزارش خلاصه میگه میانگین قیمت تو زیتون‌برنو پایین‌تره، تعداد پروژه‌های برند و نوساز تو زیتون‌برنو خیلی بیشتره. دسترسی به حمل و نقل عمومی تو هر سه تا خوبه، اما زیتون‌برنو به عنوان منطقه با رشد سریع شناخته شده. اون دوتای دیگه اشباه شده یا با رشد کند. یه نکته مهم دیگه برای سرمایه‌گذار که گزارش بهش اشاره داره، بازده اجاره است. یعنی نسبت اجاره به قیمت خرید، این به طور متوسط تو زیتون‌برنو بالاتر از باکرکوی و آتاکویه. پس جنبندیش اینه که اگه اولویت شما سرمایه گذاری بلند مدت، سود از افزایش قیمت ملک و درآمد اجاره خوب باشه، زیتون‌برنو الان فرصت جذاب تریه نسبت به همسایه هاش.
پس جنبه سرمایه گذاریش قویه ظاهرن، ولی خب غیر از پول و سرمایه اگه کسی بخواد واقعا اونجا زندگی کنه، چجور سبک زندگی باید انتظار داشته باشه؟ گزارش چی میگه از زندگی روزمره اونجا؟
گزارش توصیف جالبی داره. میگه ترکیبی از زندگی مدرن شهری با حال و هوای سنتی و ساحلی استانبوله. یعنی از یه طرف امکانات مدرن داری، مرکز خریدای بزرگ و جدید، کافه رستورانای شیک و متنوع، مخصوصا رستورانای دریایی کنار ساحل، پروژه های مسکونی با امکانات کامل، دسترسی راحت به همه جا. از طرف دیگه چون منطقه سابقه تاریخی داره و نزدیک دیوارای قدیمیه، هنوز میتونی رگه هایی از بافت سنتی، بازارای محلی، اون حس و حال قدیمی تر استانبول رو هم پیدا کنی. خط ساحلی طولانی دریای مرمره با مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری، پارک های بزرگ، فضای سبز زیاد، مراکز فرهنگی و هنری، اینا کیفیت زندگی رو بالا برده. گزارش میگه برای خانواده خوبه چون مدرسه خوب، دولتی، خصوصی، بین المللی و امکانات ورزشی داره. برای جوونا هم دسترسی سریع به مرکز شهر و تفریحات و دانشگاه ها مزیته. در کل تصویری که میده یه منطقه پویا و در حال تغییره که سعی میکنه نیازهای گروه های مختلف رو برآورده کنه.
و خب با جنبندی همه اینا، قیمت ها، پروژه ها، قوانین اقامت و شهروندی، پتانسیل اجاره، مقایسه با رقبا، سبک زندگی، میرسیم به سوال آخر و کلیدی. با توجه به تحلیل گزارش استارت، آیا واقعا سال 2025، یعنی همین الان، وقت مناسبی برای خرید ملک تو زیتون‌برنو هست؟
نتیجه گیری نهایی گزارش استارت مثبته. تحلیلشون اینه که بله، خرید ملک تو زیتون‌برنو تو مقطع زمانی فعلی با نگاه به سال 2025 میتونه یه تصمیم هوشمندانه باشه. دلایلشون هم ایناست. اول میگن بازار ملک اینجا هنوز رو به رشده و قیمت‌ها به سقف نرسیده، پس هنوز جا برای افزایش ارزش سرمایه هست. دوم پروژه مسکونی مدرن و با کیفیت همچنان داره ساخته میشه و عرضه میشه که به خریدار قدرت انتخاب میده. سوم برنامه‌های تشویقی دولت ترکیه برای جذب سرمایه خارجی از طریق ملک مثل اقامت و شهروندی هنوز فعاله و این یه مزیت مهمه. و چهارم برخلاف بعضی مناطق جدید که شاید زیرساخت‌هاشون هنوز کامل نیست، زیرساخت‌های اصلی زیتینبورنو حمل و نقل، خدمات شهری، مراکز خرید، امکانات رفاهی دیگه فقط رو نقشه نیست، عمدتاً کامل و فعال شده که این کیفیت زندگی و جذابیت سرمایه‌گذاری رو همین الان تضمین می‌کنه.
بسیار عالی. فکر می‌کنم با این توضیحات شما شنونده عزیز یه تصویر خیلی کامل و جامع از وضعیت خرید ملک تو زیتینبورنو بر اساس تحلیل گزارش مشاور املاک استارز به دست آوردید. از دلایل جذابیتش و بازه قیمتی که باید انتظار داشته باشید تا مراحل دقیق قانونی خرید، شرایط اقامت و شهروندی، پتانسیل خوب اجاره دهی و مقایسش با مناطق دیگه. زیتینبورنو به عنوان یک گزینه متعادل بین سرمایه گذاری و کیفیت زندگی معرفی شد که به نظر میرسه هنوز جای رشد داره. امیدواریم این بررسی دقیق به شما تو تصمیم گیریتون کمک کرده باشه.
و شاید بد نباشه در پایان این سوال رو هم برای خودتون مطرح کنید و یکم بهش فکر کنید. با توجه به این رشد سریع و تحولاتی که گزارش استارز هم بهش اشاره کرد، به نظر شما 5 سال دیگه، مثلا حدود سال 2030، زیتینبورنو چه فرقهای اساسی با الان میکنه؟ و آیا ممکنه فرصت‌های جدیدی توی این منطقه به وجود بیاد؟ مثلا تو بخش تجاری، گردشگری یا حتی تکنولوژی که الان کمتر به چشم میان یا تو این تحلیل بهشون پرداخته نشده؟ برای پیدا کردن جواب یا گرفتن اطلاعات بروزتر، شاید بد نباشه دوباره یه نگاه دقیق‌تر به خود منبع، یعنی گزارش مشاور املاک استارز بندازید یا حتی مستقیم با کارشناسای خودشون یا بقیه متخصصای معتبر بازار املاک استانبول تماس بگیرید و سوالای مشخصتون رو بپرسید.